أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بحث بود که تمکین تام که در شرایع تعبیر کرده، التخلیت و بینها و بینه به حیث لا تخص و موضعن ولا زمانن، اختصاص به موضعی از بدن ندارد و اختصاص به زمانی دون زمانی هم ندارد. در این زمینه نکاتی عرض شد و اشاره شد که ما آیه شریفه داریم، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، و نیز روایت داریم که و ان کانت علی ظهر قطب، قطب با قاف و تای دو نقطه، یعنی بر روی جهاز شتر اگر سوار باشد باید خانم اطاعت کند. در این زمینه دو روایت داشتیم که اتفاقا روایت اول صحیح هم بود، روایت محمد ابن مسلم از آقا امام باقر علیه السلام، روایت دوم هم ابی بصیر از امام صادق علیه السلام بود. در پایان روایت اول فرمود زوج حقی که بر زوج دارد و زوج حقی که بر زوج دارد، حق زوج بر زوج یکی از ستاست. در روایت دوم در انتها فرمود زن شب را به صبح نگذراند در حالی که شوهر بر او ساخط است، ولو شوهر ظالم هم باشد. این دو روایت که علی ظهر قطب داره، اما در پایان دو روایت دو نکته دارد. از فقهاء معاصر آیت الله مکارم در انوار الفقاه صفحه 444 ایشون می‌فرماید ما بخش پایانی این دو روایت رو نمیتونیم بهشون ملتزم باشیم. خیلی متشکرم. چرا؟ چون در روایت اول آمده که حق زن در مقابل حق شوهر یک از صد هست. ایشان میفرمایند خب این مخالف با آیه شریفه است. آیه شریفه بقره 228 می فرماید ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، برای خانم هاست، حق خانم هاست، همون حقی که بر خانم هاست به معروف، یعنی همانطور که به معروف بین خانم ها باید عمل شود، به معروف بین آقایان هم عمل شود، و بالعکس همون معروفی که در ناحیه آقایان باید رعایت شود از طرف خانم، از طرف آقا هم همون معروف باید نسبت به خانم رعایت شود. لذا تتمه و بخش دوم روایت اول لا یمکن الالتزام به. شما پاسخی ندارید برای این حرف؟ همینی که ایشون می فرماین به نظر ما این که حق زوج نسبت به زوج یک در مقابل صده، این منافات داره با این آیه شریفه، لذا ما ملتزم بهش نمیشیم. چیزی که به ذهن بنده رسید اینه که لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، یعنی باید در ناحیه زن به معروف عمل شود، در ناحیه مرد هم به معروف عمل شود از ناحیه طرف مقابلشون. خب حالا معروف در ناحیه هر کدام چیست و چقدره؟ از این حیث دیگه این آیه در مقام بیان نیست. به زعم حقیر میگه باید به معروفیت در ناحیه هر دو از طرف هر دو عمل شود، اما حالا ممکنه معروف در مورد یکی 10 تا حقه، در مورد دیگری 2 تا حقه. البته علی الظاهر والله العالم اینجا حضرت که میفرماین 1 و 100، لعل بتونیم بگیم از باب مبالغه است، یعنی حضرت میخوان بگن حقوق شوهر بر زن خیلی بیشتر از حقوق زن بر شوهره، اما عدد 1 و عدد 100 شاید خصوصیتی نداشته باشد. لذا با توجه به این 2 نکته به نظر میاد این که ایشان میفرماین انتهای روایت اول لا یمکن الالتزام و لا یمکن الالتزام و به قابل نقد باشه. بفرمایید.
صد شرز بشه اول یه توضیح که در مورد آیه داد، آیه شد مفهومی داره بررسی میکنه، یعنی معروف خانوم رو در مقابل معروف آقا قرار میده، خصوصیشون باید به معروف کمک کنه، اونجا گرد نیست. ولی روایت داره توی فهرست و مصداق و حقوقی که زیر مجموعه اون معروف قرار میگیره صحبت میکنه. مثلا یک مثال اگه بخوایم بزنیم، معروف آقا نسبت به خانوم میگه نفقه بده، وقتی نفقه داد خب شرایط خانم، حقوق خانم نسبت به آقا زیاد دیگه، اخونه نباید بره بیرون، تمکین تام باید بکنه.
احسنتون، شما همون عرض بنده رو میفرمایید، منم همینو عرض کردم دیگه، گفتم از حیث معروف، معروف باید در مقابل معروف قرار بگیره، حالا مصادیق معروف در یکی بیشتر از یکی دیگه است. احسنتون. خب دقت کنید، خب از ناحیه کی داده بشه؟ از ناحیه شوهر. بله دیگه، یعنی همون باید به معروف در ناحیه زن رفتار شود و به معروف هم در ناحیه شوهر رفتار شود.
منظور مقایسه بین این دوتا نیست، سرم زنه داره یه سری چیزا بردوششه علیه نمیدن، حالا برای این چیزی
خب بردوششه به نفع کی؟
به نفع
شوهر. شوهرم یه سری چیزا بر دوشش به نفع زن، همینه دیگه. خب دقت کنید بزرگواران، این که روایت اول. روایت دوم، باز این آیت الله مکارم میفرماین ما این رو هم نمیتونیم ملتزم بشیم. چرا؟ چون روایت دوم تعبیرش اینه، بله، ولا تبیت لیلتن، نباید بیتوته کند اون خانم شب، و هو علیها ساخت، در حالی که شوهر بر او ساخت است. حق زوج رو دارن حضرت بیان میکنن بر مرأه. قالت یا رسول الله و ان کان ظالما قال نعم، اگرچه که شوهر به زن ظلم کرده باشد، زن نباید شب رو به صبح بیاره و بگذرونه در حالی که شوهر بر او ظلم کرده باشد. ایشون می فرماین که باز فلعن حرمت بیتوتت المرأه مع سخط زوجها و انکان ظالما مما لا توافق العقل و النقل. ایشون می فرماین نه موافق عقل نه موافق نقل. موافق عقل که هست، موافق نقلم هست. بله موافق نقل هست. میفرمایند که در روایت دیگرم شبیه این داریم که اگر پدر و مادر ظلم هم به بچه کرده باشن، بچه حق نگاه غضبناک، حتی نگاه غضبناک به والدین نداره. من نظر الى ابویه نظر ماقتن و هما ظالمان له، جمله حالیه، لم یقبل الله له صلاتن. نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، خدا هیچ نمازشو قبول نمیکنه، وظیفش ساقط میشه از دوشش. اما مرحله قبولی انما یتقبل الله من المتقین. پس ببینید نه، ما موارد دیگری هم در نقل داریم به اضافه کدام نقله که میگه اگر زنی شوهری بهش ظلم کرده و با این نه لازم نیست شب رو بیتوته کنه در حالی که شوهرش بر او سخط داشته باشه، این اشکال داشته باشه، کدام نقل بیاد اینو بگه؟ نه. عقلا هم چه اشکال داره که بگیم حتی اگر به تو ای خانم شوهرت ظلم کرد، تو باید شب رو به گونه ای به سر ببری و جوری رفتار کنی که او بر تو سخط نگیرد. خب یه آثار و برکات بعدی داره، اگر شوهر برای سخط نگیره و دیگه آرام بشه، بعدن بحث طلاق پیش نمیاد. یعنی خیلی از اینها بعد به نفع زن هست، آثارش دعوای شدیدتر رخ نمیده. بحث های تربیت فرزند مورد اختلال واقع نمیشه، بحث نفقه زوجه مورد اختلال واقع نمیشه و هاکذا. لذا این تعبیر ایشان که میفرماین این فراز از روایت دوم مما لا توافق العقل و نقل، ما باز این رو درش تردید داریم و نمیپذیریم. بفرمایید. ما حق الزوج على المرأة؟ قال ها، من نظر الى ابویه نظر ماقتن و هما ظالمان له لم یقبل الله له صلاتن. خب چه اشکال عقلی داره؟ بنده عرض میکنم عقلا چه اشکالی داره؟ سخط یعنی خشم، غضب. بله. چه اشکالی داره عقلا که بگیم شوهر ظلم کرده ولی زنه نباید جوری، خانم نباید جوری بیتوته کنه شب رو به صبح به سر ببره که شوهر ازش ناراحت باشه؟ بله. از اون طرف خانم خیلی از آثار و برکات برش هست. خانم اومد خدمت حضرت گفت یا رسول الله چیه؟ مردها زمینه جهاد براشون فراهمه و چی و چی، اما ما خانومها این زمینه برامون فراهم نیست. پیغمبر اکرم فرمودن طبق اون نقل جهاد المرأه حسن التبعل، یعنی خوب شوهرداری جهاد زنه. زن از اول ازدواج تا آخر ازدواج میتونه در حال جهاد باشه، در حالی که مرد گاهی عمرش میگذره و حتی یک زمینه جهاد هم براش فراهم نمیشه و آثار و برکات دیگه. اکثر اهل الجنه الحمقاء یا حمقاء و النساء، اکثر اهل جهنم، اکثر اهل بهشت زنان هستن. یعنی زنها جمع زیادی از اهل بهشت رو به خود اختصاص میدن. اینجوری نیست، مرد یک تکالیف شاقی بر دوشش است که بر دوش زن نیست و الی آخر. لذا به نظر حقیر اینی که ایشون می‌فرمایند بخش دوم این روایت مما لا یوافق العقل و نقل و بعد نه عقلش رو میگن و نه نقلش رو، به نظر میرسه که این قابل تأمل هست. خب درخواست ظالمانه رو ما نگفتیم، درخواست ظالمانه نبود. ظالمه نه نمیگه راضیش کنه، نمیگه درخواستشو بپذیرد، میگه جوری باشه که او از خشم و غضب بیفته. نوع رفتار مثلا اگه او یه فحشی یه حرف زشتی خدای ناکرده و العیاذ بالله داد، این در نقطه مقابل اینم با چهار تا بالاش نگذاره، که البته الان در متاسفانه فیلم ها و سریال هایی که ساخته میشه بعضن میبینیم خلاف این آموزش داده میشود و امثال اینها، اما نه، این خانم صبر کنه، خیشتنداری کنه، جهتش هم واضحه. اگر دو تا جنگره بیفتن به جون هم، یکی بگه او دو تا بالاش بگذاره و همینطور به سه شماره زندگی به طلاق کشیده میشه، دیگه زندگی نخواهد بود، جنگ، دعواست، آشوب و فتنه است، طبیعی قضیه است که یک کسی باید یه مقدار با ملایمت برخورد کنه. ملایمت هم اقتضاء ذات و نفسانیت خانم هاست، لذا حضرت میفرماین این کار رو بکنه. بعدم میدونید چقدر برکات و چقدر ثوابگیر خانم میاد با این نحوه از برخورد؟ البته نه اینکه این نحوه رفتار خانم سبب تجری و جرأت بیشتر مرد بشه، او هم وظیفه داره که به وظیفه شرعی خودش عمل کنه، او حق نداره ظلم کنه. روایت میفرماید که اگر کسی به دیگری ظلم کنه بدونه که من خصم او هستم، خدای متعال در نقطه مقابل او هست و امثال اینها. اینقدر در بحث ظلم ما آیات و روایات ناحیه مهمه داریم که الا ما شاء الله. لذا به نظر میرسه که این مطلب قابل تأمله. مطلب بعد، آیت الله شبیری زنجانی یه بحثی منعقد کردن که بحث قشنگ و خوبی هم هست به نظر ما. این بحث اینه که حالا قبل از این بحث که الان میارم این بحث ایشون رو، به نظرم آمد یک کلمه ای در مورد این بحث شده بود که حالا قبل از بحث آیت الله شبیری، اگر دقت کردید در مورد تمکین دلیلی که اقامه شد عمدتاً اجماع بود دیگه، اگر خاطر شریفتون باشه. آیت الله شبیری زنجانی یه حاشیه‌ای بر این اجماع میزنن که این رو هم بد نیست اشاره کنم. ایشون میخوان بگن این اجماعش هم یک اجماع درست و درمونی نیست. چرا؟ ایشان میفرماین مرحوم صاحب ریاض از قول و کلام شهید در شرح لمعه، ایشان می‌فرماید ما استظهار می‌کنیم وجود اجماع رو بر اعتبار تمکین. صاحب ریاض از کلام شهید ثانی در شرح لمعه چنین استظهاری کرده که وجود اجماع بر لزوم و اشتراط تمکین در وجوب نفقه زوجه. آیت الله شبیری می‌فرمایند به نظر ما اجماعی نیست. اتفاقا تا قبل از صاحب ریاض مسئله اختلافی بوده و اجماع صاحب ریاض که ادعا می‌کند چون این اجماعی نبوده. ایشان خودش اولین نفری است که ادعای اجماع بر این مسئله کرده. ابن ادریس که یکی از متقدمین بر صاحب ریاضه اصلا تمکین رو در وجوب نفقه معتبر نمی داند، شرط نمی دونه تمکین رو، وجوب نفقه رو به عقد می داند و مسقطش رو نشوز می داند. فرق می کنه. تمکین یعنی او همیشه خود رو در معرض قرار بده، نشوز یعنی اگر طلب شد، اگر شوهر طلب کرد مخالفت با طلب شوهر نکند. تمکین معناش با نشوز یه مقدار متفاوته. تمکین رو ایشون میگه شرط نیست. ابن ادریس، ابن ادریس میگه کی گفته که تمکین شرطه؟ فرق تمکین و نشوزم واضحه. نشزه ینشزو، بله، نشوزم بهی. به نظرم با سه تا تعبیر این متعدی میشد که حالا من و علا و به نظرم به با سه تا حرف جر استعمال میشود. نشزه یعنی این که در مقابل او مخالفت کرد، یعنی طرف مقابل یک طلبی دارد، خواسته ای دارد که من با خواسته طرف مقابل مخالفت کنم. تمکین یعنی مکنله، محدله، زمینه رو برای او فراهم کردن. نخیر، تمکین شرط نیست، و بلکه اون چه که مانعه چیه؟ نشوز است.
مرد هر ساعت هر وقتی بخواد همچین باید نوشد، اون که دیگه اصلا نمیخوام با تو نزده کنم، یعنی کنید از ته بزنه
خانم
اینجا تحریف کرده نوشد هم که نمیخوام با تو نزده کنم. باید همچین که نه که خانم خودش فرار کنه، مرد هر ساعتی نیه میشه و بخواد.
خب بعد خانم چه موضع گیری باید داشته باشه؟ در تمکین خانم باید چه کار کنه؟ یعنی باید خودشو آماده کنه. مکنه ای محد الارضیت له، زمینه رو برای طرف مقابل فراهم کردن. بله اون نخواد، اما نشوز اینه که او خواسته و این مخالفت کرده. یعنی اگر این گونه باشه نشوزم هست و تمکینم نیست. اگر مخالفت باشه تمکینم نکرده، اما گاهی تمکین هست اما نشوز نیست. گاهی نشوز هست عدم تمکین نیست. نشوز هست، نه معذرت میخوام، تمکین هست نشوزم نیست. این که پر بازه. یعنی ما میخوام اینو عرض کنیم، تمکین هست نشوز نیست. واضحه، زمینه رو فراهم کرده و او هم اگر طلب کنه مخالفتی نمی کنه. پس تمکین هست نشوز نیست. تمکین باشه نشوزم باشه، این با هم قابل جمع نیست. تمکین نباشه نشوزم باشه، این با هم قابل جمعه. اما تمکین نباشه نشوزم نباشه، این چی؟ احسنتو. مثل این که تمکین نیست اما نشوزم نیست، عذر شرعی داره، عذر عرفی داره که تمکین نکرده نشوز نیست اصطلاحاً، چون مانع چی داره؟ شرعی و یا عرفی داره. حالا این اجماع رو سریع جمعش کنم. بله با هم قابل جمع نیستن اصلا. جان اشکال نداره، ما که مخالف. بله درسته، حرف درستیه. بعد ابن ادریس اجماع رو ظاهرش همینه دیگه، ظاهر لغت، من به لغتم که مراجعه کردم همین رو برداشت کردم از لغت. بعد نکته بعدی اینه که ابن ادریس میگه نفقه صغیره بر زوج کبیر با اون که تمکین نکرده به نفس عقد واجبه. زوجه صغیره که حالا بعد استثناشو خواهیم گفت، یکی از مواردی که تمکین شرط نیز زوجه صغیره است. یکیشو گفتیم عذر شرعی و الی آخر، یکیش که بعد میاد انشالله زوجه صغیره است. ابن ادریس میگه زوجه صغیره تمکین نکرده اما زوج کبیر باید به نفس عقد نفقه او رو بده، پس تمکین شرط نشود. البته ما به آیت الله شبیری عرض میکنیم اینجا که میگن زوجه صغیره ولو تمکین نکرده نفقه اش به نفس عقد واجبه، یه از باب سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی اصلا زمینه تمکین و موضوع تمکین فراهم نبوده، نه اینه که تمکین شرط نباشه. تمکین جان اصلا نمیتونست بله زوجه صغیره، خب ندیگه او تمکین که میگیم تمکین اصلی، تمکین کامل اصطلاحا آیون میگن تمکین کامل. پس عرض حقیر اینه که اینجا از باب سالبه به انتفاع موضوعه، لذا این رو شاید اگر شاهد برای مدعای خودشون که یعنی ابن ادریس میخواسته بگه اجماع نیست، این رو شاهد برای مدعای خودشون نگیرن شاید اولا باشه. بعد آیت الله شبیری میفرماین به نظر ما ملاک تمکین تقدیری است نه تمکین فعلی، یعنی زمینه تمکین فرضی این اشکالی نداره. انصافا هم اونچه که حقیر به دست آوردم و از مجموعه چیزهایی که در این زمینه فل جمله است، بله تمکین تقدیری مراده نه تمکین بگید فعلی. بعد ایشون میفرمایند لذا خانمی که در فاصله عقد و زفاف با درخواستی از شوهرش مواجه نشده تمکین فعلی بگید نداشته، اما تمکین تقدیری چون داشته و اگر مرد میخواست او تسلیم بوده نفقش میشه چی؟ واجب. چون تمکین تقدیریه و تمکین تقدیری هم وجود داشته، واضحه که بالفعل که نشده چون او اصلا نخواسته که این اجابت کنه. این حرف خوبیه. لذا بله بله، یعنی این که او آمادگیشو داشته باشه در مقام مخالفت بر نیاد. خب
تمکین شرط نیستی، تمکین تقدیری که میگن
تمکین تقدیری
هست،
نه دیگه. حالا فعلا بنابر این قول دارن میگن که تمکین شرط باشه، اما حالا که تمکین شرطه، تمکین تقدیری و فرضیه و یا تمکین فعلیه، میفرماین ملاک تمکین تقدیری است. بعد ایشون میفرماین در مورد صغیره هم چون نفقه با عقد واجب شده و نشوز مانع نفقه است، لذا وجوب نفقه باقی است. نفقه رو ایشون میفرماین با چی میاد؟ با عقد میاد. نشوز میشه مانع نفقه، صغیره نشوز نکرده، پس نفقه صغیره از لحظه عقد باید علل قاعده چی باشه؟ واجب باشه. وجوب نفقه به قول به قوت خودش باقی است. بعد آیت الله شبیری میفرمایند در مقنعه مفید هم یه تعبیری دارد که با نظر ابن ادریس تقریبا موافقه، دیگه ایشون هم نقل نمی کنن، بنده هم مراجعه نکردم و به نظر میاد، اما اجمال مقنعه اینه که اگر زن مهریه رو گرفت وظیفه دارد در مقابل مطالبه شوهر تمکین کنه و اگر امتناع کرد ناشزه می شود و حق نفقه اش ساقط می شود، اگر مخالفت کرد ناشزه می شود و حق نفقه ساقط می شود. معلوم میشه حق نفقه قبلا بوده، نشوز شد مانع، پس تمکین شرط نشد، نشوز شد مانع، لذا پس وجوب نفقه بنابر این برداشت با چی میاد آیون؟ با عقد میاد، نه بعد از تمکین که بعد تمکین رو خصوصا باز تمکین چی بگیریم؟ بالفعل بگیریم. نه خیر، تمکین تقدیری کافیست و تمکین تقدیری از کی میتونه بیاد؟ از زمان عقد. آری، اگر او اگر مطالبه میکرد این مخالفت میکرد، اینجا چون نشوز محقق شده، نشوز میشه مانع و جلوی وجوب نفقه رو چکار میکنه؟ میگیره. این هم بحث دوم. و اما بحث سوم که بحث جالبی ایشان متعرض شدن، میفرمایم که آیا حق نفقه به وسیله عقد از همان آغاز نفقه عقد میاد یا خیر؟ این بحثشو باید بکنیم انشاءالله برای فردا. ولله الحمد.